و سلام میکنم به همکارانم در پیک نیمروزی. فرهاد گرجی اینجاست، بفرمایید. درود بر
شما. سلام به شما آقای رئیسیان، همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
سامانی که بنا به گفته رئیس جمهور قرار بود با تأمین شفافیت اطلاعاتی مقابله با رانت و فساد اقتصادی را سامان داده، حالا انبار انبار میوه پوسیده از آن خارج می شود.
از این چیز که چهار خانم به شورا راه پیدا کردن، به نظر من رأیشون خیلی خیلی منصفانه بوده، یعنی حق خودمون بوده.
یکی دیگه از علل افزایش مراجعه افراد درگیر با اعتیاد به این مراکز، گرانی مواد مورد نیازشونه و البته ناخالصی برخی مواد.
بنده به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران خوش آمدید. حدود 15 دقیقه با شما عزیزان هستیم. اولین نشست رئیس جمهور منتخب امروز با حضور خبرنگاران خارجی و داخلی آغاز شده و همچنان در حال برگزاریه. خانم شاه علی در استودیو هستند، سلام میکنم به شما.
بله، درباره صحبت‌های رئیس جمهور منتخب در
بفرمایید بفرمایید
مطبوعاتیشون بگم. منم یادم رفت سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. آقای رئیسی با تبریک دهه کرامت صحبتاشون رو آغاز کردن و در اول صحبتاشون به شرایطی اشاره کردن که مردم حماسه انتخابات رو رقم زدن.
معنای مردم، حضور گسترده مردم عزیزمون علارغم شرایط کرونایی انجام گرفت. حضور گسترده مردم علارغم دشمنی‌های بسیار و ایجاد جنگ روانی از طرف دشمنان ملت ایران انجام گرفت. حضور ملت بزرگ ایران که ساعت‌ها پای صندوق‌های رأی قرار داشتن، علی‌رغم برخی گله‌مندی‌هایی که از وضع و شرایط اقتصادی موجود داشتند انجام گرفت.
خب بله، بخشی از صحبت ها رو شنیدیم آقای رئیسی دیگه تا به اینجا. البته چه صحبتی دیگه کردن؟
بله، با توجه به همین شرایط آقای رئیسی گفتن که حماسه انتخابات پیام مهمی برای جهانیان داشته.
این حضور پیام های مختلفی داشت. یک پیام وحدت و انسجام ملی بود. پیام ملت ایران، پیام ضرورت تغییر در وضعیت و شرایط اقتصادی و زندگی اونها بود. پیام ملت ایران، پیام مبارزه با فساد، فقر، تبعیض و در یک کلمه اجرای عدالت در تمام شؤون زندگی مردم بود. پیام ملت ایران، پیام پافشاری بر ارزش‌های انقلاب شکوهمند اسلامی بود.
بله
بله، البته تا اینجای صحبتاشون آقای رئیسی اشاره‌ای هم به بخشی از برنامه‌هاشون داشتن که اگه موافق باشین صحبت‌هایشون رو در مورد این برنامه‌ها بشنویم.
بهبود وضعیت کسب و کار مردم خواهد بود. بهبود شرایط و وضعیت معیشت مردم عزیزمون خواهد بود و بهبود شرایط در دولت، نظام اداری کارآمدی رقم زده خواهد شد که از بوروکراسی که بعضن بسیاری از اقدامات تحولی در کشور رو مانع میشه، حتما این شرایط رو باید پایان داد و یک نظام اداری کارآمد سالم و قانونمداری توسط نیروهای کارآمد انقلابی فساد ستیز در کشور شکل خواهد گرفت.
خب بله،
بله، و در ادامه آقای رئیسی گفتن ما در برخی از حوزه ها به جایگاه بسیار عالی رسیدیم، اما در برخی حوزه ها هم به دلیل کم توجهی ها و سوء مدیریت و عدم توجه به داشته های بسیار داخلی و نیروی کارآمد جوانی که منشأ بسیاری از تحولات میتونه بشه، عقب موندگی هایی هم داریم از جمله عدالت. حتما در بخش های بعدی کنفرانس خبری ایشون رو به صورت کامل تر پوشش خواهیم داد و در خدمت شما خواهیم بود.
همچنان در حال برگزاری دیگه خانم شاه علی؟
بله، همچنان بله. در حال برگزاری هستش. این
گویا قرار خبرنگارا در مورد سیاست خارجی و فضای مجازی و موضوعات عدالت محوری و رنگ و لعاب سفره و معیشت مردم هم صحبتهایی داشته باشن با ایشون که در بخشای دیگه پوشش خبری خواهیم داد. ممنون از حضورشون.
حتما در خدمتتون خواهیم بود.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
گل! گل برای ایران!
پیک نیمروزی را گوش کنید.
بله، همچنان با پیک نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم. با 30610 که خط پیامکی ماست در ارتباط باشید. تا پیامک برای شما عزیزان بخونم، برای ما نوشتید که من جانبازم، قطع دو پا هستم، دو روز قبل از رأی‌گیری مریض شدم، روز رأی‌گیری تا ساعت 8 شب چند بار زنگ زدم ولی آخرش نیومدن از من رأی بگیرن. بازم از پیامک های شما روغن ماشین پیدا نمیشه، مثلا روغن 300 هزار تومانی الان شما صفرشو بشمارم، بله 800 هزار تومان اونم پیدا نمیشه. خیلی خوب، گزارش بعدی، کرونا مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد رو افزایش داده. همکارم اکبر نژاد این موضوع رو پیگیری کرده، چرایش رو با هم بشنویم.
میگن تو این روزهای خونه نشینی ناشی از کرونا مراجعشون به مراکز ترک معتادان و مراکز ارائه خدمات به این گروه بیشتر شده. یکی دیگه از علل افزایش مراجعه افراد درگیر با اعتیاد به این مراکز گرانی مواد مورد نیازشونه و البته ناخالصی برخی مواد. اینو ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام و بهزیستی تایید میکنه.
تعداد مراجعه زیاد شده برای گرفتن مواد قرص، دارو، شربت تریاق. از نظر ما
اینطور که مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی میگه، میشه بهترین استفاده رو کرد از این فرصت برای کاهش آسیب‌های اعتیاد. آقای فرید براتی صده:
همشون به نیت درمان نیومدن اونجا دیگه آقای دکتر، درسته؟
ممکنه به نیت درمان هم نیامده باشن، ولی دیگه این توانایی ما و توانایی درمانگران اعتیاد هست به یه فرصت خوب تبدیل بکنن.
چه حمایتی نیاز داریم فرمودین حمایت کنن؟ اگر
ارزونتر، راحت‌تر در دسترسشون قرار بگیره، دست و پاگیر براشون نباشه، یه ذره بهشون سخت بگیری، ممکنه ول کنن برن نیان دیگه، خانواده‌شون رو کنار خودشون داشته باشن، آموزش‌های کافی رو بهشون بدیم.
در مقابل دبیر دوم فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس میگه کمپ‌های ترک اعتیاد تا کنون عملکرد مناسبی نداشتن و از طرف دیگه کار فقط با ترک افراد در مراکز تموم نمیشه. کلید حل مشکل اعتیاد ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در این باره است. آقای حقوردی:
کمپ‌های ترک اعتیاد ما هم عملکرد مناسبی نداشتن، بحث اشتغالشون حل نشده، طرف ترکم کرده چون مشغول نداره، باز مجددا برمیگردن، یعنی واسه بحث اشتغال اینا حل بشه. یک مسئله همه جانبه است.
نقاط ضعفمون رو کجا باید اول بیشتر برطرف کنیم؟
اول اون شناخت رو ایجاد کنیم، بانک اطلاعاتیمون رو حفظ کنیم، اطلاعات دقیق داشته باشیم، چند نفرن، به چه صورتن، زندگیشون چجوری می‌گذره، نظارتمون رو هم در کمپ ها بیشتر کنیم، هم بعد از اینکه معتاد از کمپ میاد بیرون ارتباطش رو با نهادهای نظارتی قطع نکنیم، سعی کنیم براشون اشتغال ایجاد کنیم.
اما اینطور که این پژوهشگر اعتیاد و رئیس سابق کمیته مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگه، حتی برخی اقدامات نهادهای مسئول مشکلات رو بیشتر هم کرده. آقای صفاتیان:
مدیریت مصرف رو اصلا انجام ندادن. کل برنامه‌ای که ستاد مواد مخدر وزارت بهداشت در این چند سال داشتن، نه تنها حمایت کننده نبود، در خیلی از جاهای جنبه برنامه‌های کاهش آسیب در کشور گرفت. یک درمان پرهیز مدار 15 روزه‌ای که و 25 سال بیشتر ایجاد باید بیان بیرون معتاده و مثلا یک درمان های دو ساله ملایم برن که اونها نگه داشت. این برنامه متاسفانه توسط وزارت بهداشت انجام نشد. ستاد مواظب مخدر هم نتونست جایگاهش رو از دست داد. عملا اتفاقی نخواهد افتاد.
آقای صفاتیان این رو هم میگه که حتی آمار شمار معتادان در کشور چند سالی ثابت گزارش میشه.
عددی که ستاد مواظب مخدر اعلام میکنه 5 سال ثابته. ارز و دلار رو هم بدیم به مسئول ستاد مواظب مخدر. مشکل اصلی ضعف مدیرانی که کارشناس نیستن در حوزه اعتیاد. نیروی جزایی داره کشفیات رو انجام میده. اصلا ستاد مواظب مخدر فردا صبح تعطیل میشه. از نظر من هیچ اتفاقی در این کشور نیست. هیچ اتفاق. درمان که 95 درصدش بخش خصوصی رو انجام میده. پیشگیری که اصلا اتفاقی در کشور نمیفته.
بی توجهی به آموزش افراد و در نتیجه کاهش سن افراد درگیر با اعتیاد و افزایش آسیب‌ها مسئله‌ایه که در صحبت‌های این روانپزشک شاغل در یکی از مراکز ترک اعتیاد هم دیده میشه.
فرد مصرف کننده اومده سرویس خوب گرفته رفته میگه من هنوز نمیتونم در مقابل خواسته اینا به جای دوستم نبگم. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر رفتاری که باید عجین بشه یه مقطع سنی لازم داره. من تو مقطع سنی رو یاد نگرفتم. تغییر خیلی سخته. در ما هر بچه یه نکته یاد بگیره به خدا آسیب خیلی پایین میاد.
با این حال اینطور که مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی میگه نیاز به اعتبار و کمک سایر نهادها داره. آقای براتی صده
با حمایتایی که انشالله بشه از طرف ستاد از طرف دستگاه‌های دیگه خانواده‌هاشون بتونیم حمایتایی برسونیم آموزش‌های کافی رو بهشون بدیم ارزان‌تر براشون تمام بشه این خدماتی که میدیم از ارائه دهندگان خدمت توی مراکز کاهش آسیب حمایت خوبی بکنیم خزینه‌های این مراکز رو واقعی‌تر بکنیم چون الان با این خزینه‌ها واقعی نیست ما به ازای هر نفر 10000 تومان داریم در روز به اینا میدیم
80% کشفیات مواد مخدر دنیا متعلق به ایرانه. با این حال اگه در برخورد با موزلی مانند اعتیاد فقط به یکی از جنبه‌ها خوب عمل بشه، نمیتونه مشکل گشا باشه. افزایش دانش افراد جامعه در این باره و تلاش برای کاهش آسیب در کنار برخوردهای انتظامی میتونه به اثر بخش بودن تلاش‌های دیگه کمک کنه.
بله، گزارشی بود از افزایش مراجعه معتادان به مراکز ترک اعتیاد با شیوع کرونا. شماره پیامک ما 3610. انتخابات شوراهای شهر و روستا هم امسال شگفتی‌های خاص خودش رو داشته، اما یکی از مسائل قابل توجه رسانه‌ها در این انتخابات راهیابی 4 زن به شورای شهر بوکان بوده. همکارم با ژیلا عبدی که بیشترین رأی رو در این شهرستان به دست آورده گفتگو کرده که با هم بشنویم.
ما رأی اول شهر بوکان رو به دست آوردیم، درسته؟
بله درسته.
انتظار داشتین که رأی اول شورای شهر بوکان رو کسب کنین؟
بله، تا حدود زیادی، چون که من تقریبا بگم چند سال تو اجتماعم، همینجا دانشجو بودم، همین که تو محل کارم که دادگستریه، به هر حال آشناهای زیادی راجع به پرونده ها، کاره اداری، روابط عمومی بالایی دارم. میدونستم که رأی میارم، ولی رأی اولو نه، تا این حد مطمئن نبودم.
شغلتون چی هست؟
سر مشاوره حقوقی دارم.
حقوق خوندید؟
بله درسته.
از این چی هست که 4 خانم به شورا راه پیدا کردن؟ فکر میکنید چرا مردم اونجا انقدر به خانم ها اعتماد بیشتری داشتن؟
نظر خودم اینه، خانم ها هم دلسوزترن، هم اصلحترن، همین که میشه بیشتر بهشون اعتماد کرد. از طرفی هم خانم های اینجا که الان رأی آوردن، خانم پسمان سلیمی که استاد دانشگاه، خیلی میون جوان ها محبوبه، خیلی محبوبیت داره. خانم حسینی هم که وکیله، خب به هر حال تو وکالتشون هم موافقن. به نظر من رأیشون خیلی خیلی منصفانه بوده، یعنی حق خودمون بوده.
و شما حالا نه ظاهر متفاوت، ولی عکسایی که از شما دیدم، گاهی با لباس محلی هم دیدم، این موضوع آیا تو رأیتون فکر میکنید تأثیری داشته یا نه؟
نه، من واقعا کار کردم. میتونم حالا یه خورده حالا بگم تأثیر جزئی داشته، ولی واقعا من کار کردم. من هر جا میرم یه جوری نیستم که بگم باید خودم رو معرفی کنم، با عکسام خیلی متفاوت نیستم، ولی شاید خیلی از کاندیدا نه، خیلی از کاندیدا واقعا تصویر واقعیشون نیست. من انتظار داشتم رأیام خیلی از اینا بیشتر.
و فرمودین که حقوق خوندین و دفتر مشاوره دارین.
بله.
فکر میکنید که با توجه به اینکه حالا شورای شهر بیشتر کارهای ساخت و ساز و عمرانی و اینها هم تو برنامه‌هاشون هستش، شما با توجه به تخصصی که دارین از پس اون وظایف برمیای؟
خب به هر حال ما حقوق خوندیم. خب حقوق هم یه بخش اصلیش، شورای بخش اصلیش هم به حقوق بستگی داره، به حقوق رفت داره. ولی خب میشه با همکاری دوستامون، میشه با تجربیات خودمون، تحقیقات خودمون خیلی چیزا رو پیش ببریم.
اولین برنامه هاتون چی هستش؟
من که خودم شخصا برنامه های خاص زیادی دارم، ولی خب باید با همکارم هماهنگ باشم.
بله، مهندس امین‌زاده فرماندار بوکان هم میگه اینکه مردم این شهرستان از 7 عضو شورا 4 نفر از بانوان رو انتخاب کردند به علت کم حاشیه بودن اونها توی دورهای قبلی بوده.
خواستم از شما به عنوان فرماندار اونجا بپرسم که نظرتون چی هستش که مردم اونجا به خانم ها اعتماد بیشتری داشتن و خانم ها بیشترین رأی رو آوردن.
در دوره گذشته 2 نفر از خانم ها بودن و عموما هم خانم ها هر جایی بودن، چه در مثلا کار دور بحث شوراها، چه در مباحث مدیریتی، عموما به علت دقتی که دارن بالاخره موفق عمل کردن، کم حاشیه تر بودن. این یه بخش، هرچند که به این معنی نیست آقایون حاشیه دارن، نه، ولی بالاخره دقیق تر و بهتر کار کردن نسبتا، بنابراین مردم اعتماد کردن بهشون. این از یک طرف. دوره گذاشته هم عرض کردم که عملکرد شورای بوکان.
خط پیامکی ما 3610 پایان پیک نیمروزی.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان، همراهان خوب، عصرتون بخیر باشه. اینجا شبکه رادیوی معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و مهمان دقایق شما هستیم تا ساعت 22:10 شب. بنده حسن ایدرزاد افتخار دارم همراه شما باشم و برنامه رو خدمتتون اعلام کنم. دوستانی هستن که همراهی میکنن بنده رو و این برنامه ها رو تقدیمتون میکنند: آقای اکبر طالبی نیا تهیه کننده، آقای علی حجتی زاده صدا بردار، آقای اکبر شاهواروغی هماهنگی پخش، همراه با خیلی عظیمی از دوستانمون در بخش های اداری و ستادی و فنی و فناوری و حراست و بقیه بخش هایی که یکی یکی تقدیم شما میکنند برنامه ها رو، زحمت میکشند، به همشون خدا قوت میگیم و امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد قبول، استفاده و پسندتون واقع بشه. اما برنامه‌ای که امروز دوشنبه 31 خرداد ماه و 10 ذی‌قعده تقدیمتون میشه به این شرحه: فقه پویا رو تا لحظاتی دیگه خواهیم شنید، پس از اون برنامه پنجره و یک مستند رادیویی تقدیم شما میشه، ساعت 16 باغ تماشا رو خواهیم شنید و نمایشی با عنوان پایی که جا ماند، زلال تاریخ ساعت 16:30 به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه مکاتب و اسناد شیعی میپردازه، ساعت 17 برنامه زنده عصرگاهی حوالی عصر آغاز میشه، این مجله رادیویی تقدیم شما عزیزان میشه به صورت زنده و به مدت 1 ساعت دوستان ما در کنار شما خواهند بود، پس از اون پرسمان تربیتی شروع میشه که حجت الاسلام همتی به سوالات تربیتی شما عزیزان در مورد دغدغه ها و نگرانی ها و سوالاتون در مورد کودکان و نوجوانان پاسخ میدند. کلام امام رو ساعت 18:55 خواهیم شنید و سپس به ساعت 19 و خبر جهان اسلام در این ساعت میرسیم. ساعت 19:15 سیره پیشوایان و بیان نکاتی از سیره آقا حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در این برنامه توسط آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 19:45 زمزم احکام رو خواهیم شنید و سپس با برنامه بر آستان بندگی به استقبال لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق شهر مقدس قم میریم. لحظه ملکوتی از آن در قم ساعت 20:44 است. پس از اون هم اخبار معارفی رأس ساعت 21 تقدیم شما میشه. ساعت 21:10 برنامه پنجره و مستند رادیویی تقدیمتون میشه و سپس ساعت 21:30 به مدت 90 دقیقه ویژه برنامه شب میلاد آقا امام رضا علیه السلام با عنوان یک آسمان ارادت از مشهد الرضا و در جوار مسجد شریف اون حضرت به صورت زنده پخش میشه و تقدیم شما میشه. امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید. جا داره تبریک و تهنیت عرض کنم خدمت شما عزیزان، روزهای پایانی دهه کرامت و سالروز ولادت حضرت سامن الحجج ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام امام هشتممون، امام عزیزمون رو و شاد باش عرض کنم خدمتتون. انشاءالله که زندگیتون زیر سایه ائمه اطهار علیهم السلام پربرکت باشه. در این لحظه که به ساعت 14:51 میرسیم، دعوت میکنم برنامه فقه پویا رو بشنوید که بررسی ظرفیت فقه اسلامی در مورد مدیریت مشکلات خانواده رو بررسی میکنه.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن، در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
آهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن. خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و مهربان و عرض سلام و ارادت به شما شنوندگان رادیو معارف، در خدمتتون هستیم با برنامه فقه پویا از رسانه دینی رادیو معارف. با حضور مهمانان عزیزی که دعوت ما رو قبول کردن، بحث جدیدی رو در این برنامه انشاءالله براتون در نظر گرفتیم که با صحبت‌های این عزیزان انشاءالله مشخص خواهد شد و به سوالهایی که در خصوص این موضوع هست پاسخگو خواهند بود. ظرفیت فقه در مدیریت مشکلات حوزه خانواده را میخواییم در این برنامه بررسی کنیم و مبحث بسیار مهمی که جوانب مختلف اون جز نیازهای امروز جامعه ماست و کم و بیش هر خانواده‌ای با مطالب این موضوع بسیار مهم در ارتباط هستند و قطعا توضیحات کارشناسان محترم در پاسخ به سوالهای مطرح شده میتونه خیلی از مخاطبین رو در نیازهاشون اقناع بکنه و قطعا مباحث مورد عنایتشون واقع خواهد شد. مهمانان ارجمند ما حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر فرج الله هدایت نیا و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا سالاری فرد هستند. جناب آقای هدایت نیا عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند با تحصیلات رشته حقوق و حوزه خانواده. خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکارانتون، خصوصا دوست خوبم جناب دکتر سالاری فر و همینطور به همه عزیزانی که شنونده برنامه امروز ما هستن عرض سلام دارم و آرزو میکنم که بحث و گفتگوهای ما انشاءالله سودمند باشه.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. دیگر مهمان بزرگوار برنامه ما جناب آقای سالاری فرد، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند با تحصیلات حوزوی و تحصیلات تخصصی روانشناسی. خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همکارانتون و دوست گرامی و همکارمون آقای دکتر هدایت نیا و همه عزیزانی که توفیق شنیدن این برنامه رو دارن سلام عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید. ممنونم از شما شنونده‌های عزیز که این برنامه رو انتخاب کردید. فقه پویا بحث بسیار مهم است. ما ببینیم در فقه اسلامی در موضوع مدیریت مسائل خانواده چه ظرفیت هایی وجود داره، چه زمینه هایی هست، با اینها آشنا بشیم، ببینیم اینها تا کجای مسائل و مشکلات رو میتونن پاسخگو باشن و اگر خیلی مسائل جزئی تر و مصداقی تر و به صورت خاص میشه و گاهی حتی میتونه در تعامل با علوم دیگر و رشته های تخصصی دیگر ارتباط پیدا بکنه و پاسخگوی نیازها باشه، اون زمینه ها رو همه رو ما شناسایی بکنیم در برنامه با توضیحات که کارشناسان در پاسخ به سوال ها میدن و قطعا بیان این مطالب ارزشمند که از سوی کارشناسان به صورت محققانه ارائه میشه مخاطبان رو در بعضی از اون سوال هایی که ذهنشون هست و سوالی که مطرح میشه قانع خواهد کرد. خب جناب آقای سالاری فر، اگر اجازه بفرمایید من سوال رو ابتدا از محضر جناب آقای هدایت نیا بخوام که پاسخگو باشن و برای ورود به بحث و اینکه زمینه ارتباط با موضوع بیشتر فراهم بشه، من تقاضا میکنم از محضر حضرت عالی جناب آقای هدایت نیا بفرمایید وقتی ما صحبت از خانواده میکنیم تعریفش چیه، منظورمون چی هست، یه تصویری هم از وضعیت خانواده در کشور عزیزمون ایران ارائه بفرمایید و همینطور نابسامانی های خانوادگی که تصویر میشه الان، مسائلی که مد نظر است خیلی اولویت داره، بفرمایید.
من ابتدا از حسن انتخاب شما و موضوعی که برای این بحث و گفتگو در نظر گرفته شده تشکر میکنم. مطمئن هستم که شنوندگان عزیز این برنامه از بحث و گفتگوی ما انشاءالله استفاده خواهند کرد. همونطور که اشاره فرمودید در مورد تعریف خانواده بحث گفتگوهای فراوانی وجود داره که ما نمیخوایم به اون بحثا بپردازیم. شاید جامعه شناسانی تعریفی داشته باشن، حقوقدانانی تعریفی داشته باشن، احتمالاً روانشناسان هم تعریفی دیگری دارن. یه تعریف عام و موسع از خانواده توی قوانین داخلی ایران وجود داره که مجموعه اقارب را، خیشاوندان را، چه خیشاوندان نسبی، چه خیشاوندان سببی و چه خیشاوندان رضایی را در تعریف خانواده قرار میدن. با این نگاه خانواده یک مفهوم بسیار گسترده‌ای خواهد داشت که تو این برنامه ما مقصودمون این قلمرو به گسترده نیست. منظور ما از خانواده تو این برنامه به طور خاص روابط همسری و والد فرزندی است، یعنی مشکلاتی که از یک سو در رابطه زن و شوهری ممکنه بروز بکنه و از سوی دیگر در رابطه والدین و فرزندان ممکنه بروز پیدا بکنه. بعضی از اونها جنبه تربیتی داره، بعضیش هم ممکنه جنبه فقهی محض داشته باشه. من فکر میکنم اگر با دکتر سالاری فر به یه توافقی برسیم در مورد تعریف که آیا بحث ما تو همین محدوده خلاصه خواهد شد یا فراتر از این خواهد رفت. اگر در این قالب بحثو بخوایم پیش ببریم و مشکلات خانواده را در این چارچوب بخوایم دنبال بکنیم، من فکر میکنم مشکلات خانواده در یک نگاه کلی به دو تا مشکل جدی، نه اینکه بخوام بگم همین دو تا مشکله، شاید مهمترین مشکلات خانواده الان به دو مسئله برمیگرده. در رابطه با فرزندان مسئله معضل تجرد یکی از مشکلات ماست و در روابط زن و شوهری معضل یا بحران طلاق، اما از طلاق به معنای حقوقی که با اجرای صیغه طلاق و در زمان ما با ثبت اون زن و شوهر به صورت شرعی و قانونی جدا میشن، و طلاقی که امروزه اصطلاحی شده، بعضی از آن به جدای خاموش تعبیر میکنن، بعضی از اون به طلاق عاطفی تعبیر میکنن، ولی هر شکه هست سردی روابط زن و شوهری است که اینها به رغم این که به لحاظ شرعی و حقوقی زن و شوهر هستند، ولی تعاملی عاطفی و جنسی بین اونها وجود نداره یا بسیار حداقلی شده.
بله.
که من گمان میکنم مشکلات طلاق عاطفی در بعضی موارد حتی از طلاق به معنای حقوقیش هم بیشتره. نمیدونم اگر آقای دکتر با این نگاه موافق باشند که ما خانواده رو با همین تعریف پیش ببریم.
بله. و اگر نظری دارن بفرمایید آقای دکتر سالفر.
بفرمایید. من این قسمت عرضم تموم شده، شما مطالبتون رو هم بفرمایید.
من هم موافق هستم با این جور ورود در بحث. تعریف خانواده همجوری که فرمودید طبق قوانین ایران مشخص هست. مشکلات هم تو دو قسمت هست. یکی بحث زوجها و همسران هست و اختلافاتشون، و یکی بحث رابطه والد فرزندی. مشکل والد فرزندی رو شما متمرکز کردید رو بحث تجرد و موضوع بحث رو محدود به این کردید. البته ما میتونیم صحبت از مشکلات جدی‌تری هم داشته باشیم، شاید در جاهای دیگه، شاید تو این جلسه نداشته باشیم. مشکل والد فرزند رو ما نگاه شکاف نسلی که الان وجود داره، اختلافات فرهنگی که هست، بحث‌های هویتی که وجود داره برای فرزندان، تربیت فرزندان، این هم جزء مشکلات خانواده ها هست و مشکلات جدیه که ما می‌بینیم که تفاوت فرهنگی عمده‌ای بین پدر و مادر و فرزندان